روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های محترم، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که بر اولین بار کالاهای هندی از طریق افغانستان به ازبکستان ارسال شده. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفتند که توافقنامه ابتا بین افغانستان و پاکستان اجازه چنین تجارت میده. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزوده که انتقال کالاهای هندی از طریق افغانستان به آسیای میانه مطابق پالیسی های حکومت طالبان صورت گرفته که میخواهد افغانستان با این کشورها، یعنی کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی وصل شوند. و همچنان مقامات پاکستانی به صدای امریکا گفتند که ارسال کالاهای هندی از طریق پاکستان به ازبکستان بر اساس توافقنامه تجارت و ترانزیت است که در هفته های اخیر بین پاکستان و ازبکستان امضا شده است. خب روی ابعاد مختلف این موضوع با مهمان برنامه آقای شاکر یعقوبی صحبت های خواهیم داشت. آقای یعقوبی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
سلام بر شما، وقت شما بخیر.
خب آقای یعقوبی، در آغاز برنامه شما در مورد این اقدام تجار هندی که از طریق افغانستان و پاکستان کالاها و محصولات که داشتن وارد ازبکستان کردن و انتقال دادن، چی گفتنی دارین؟
ببینین، انتقال معمول تجارتی از یک تجار هندی از طریق افغانستان و پاکستان به ازبکستان نشان میده که نخستین گام عملی است در زمینه مبدل ساختن افغانستان به چارهای تجارتی و ترانزیتی کشورهای منطقه. همچنان نشان میده که انتقال معامل تجارتی از طریق افغانستان به آسیای میانه نمایانگر توافق نظر کشورهای همسایه و منطقه در زمینه تقویت همکاری های تجارتی و ترانزیتی در منطقه است. و بیانگر عزیز است که افغانستان ظرفیت مبدل شدن به چارهای اقتصادی را دارد و آغاز روند ترانزیت میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی از طریق افغانستان یک گام بزرگ در این عرصه به شمار میره. اصلاً مقامات تاشکند و دهلی اهتمام ویژه نسبت به توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه پیدا کردند. ولی آنچه که در این مورد بیشتر مورد اهمیت است، من فکر میکنم که اند و ازبکستان طرف اصلی معامله هستند. تنها بحث ترانزیت و بحث انتقال متوجه افغانستان و پاکستان است، ولی طرف معامله، طرف اصلی معامله هند و ازبکستان است. خیلی خوب است که ما اول از جای آغاز بکنم که هند با استفاده از همچه فرصتهای کوچک اقتصادی به دنبال چی هست، چی را میخواهد در منطقه تصاحب بکنه. شما میفهمید که هند به عنوان یک قدرت نوظهور به دنبال تسلطی و شمولی منطقهیش در جنوب آسیا در کوتاه‌مدت و برای چیرگی جهانی در درازمدت در صحنه بین‌المللی به حیث چهارمین اقتصاد روبرش جهان، دومین اقتصاد از نظر رشد اقتصادی و یازدهمین قدرت از نظر تولیدات صنعتی، سومین کشور از نظر نیروی انسانی ماهر تحصیل کرده با رشد اقتصادی سالانه در حدود 7% درآمد $2 تریلیون در سال و انتظار از این میره که تا سال 2050 میلادی با رشد اقتصادی در حدود 10% در جایگاه دومین اقتصاد جهان پس از چین قرار بگیره. یکی از مناطق مورد توجه سیاست خارجی هند به عنوان همسایه گسترش یافته آسیای میانه است که ازبکستان هم جزی از کشورهای آسیای میانه است. فصل تازه روابط این با آسیای میانه بعد از دهه 90 گشوده شد و امروز روابط این کشور در سطح بالایی از همکاری با کشورهای آسیای میانه قرار دارد. هندوستان با توجه به سطح تحلیل خرد میانه در دورنمایی هژمونی منطقه‌ایش به دنبال اهداف مختلف است. یکی از او اهداف جذب انرژی برای اهداف اقتصادی امنیتی آسیای میانه از منظر جیوکنامیک، جیوپالیتیک و جیوستراتژیک برای هندوستان های اهمیت است. آسیای میانه به عنوان چهارراه ارتباطی منطقه‌ای سایر حدود 13% از کل منابع طبیعی جهان حدود 6% آن قطعی است. چون که قزاقستان نزدیک به 940 کیلوگرم یورانیم دارد، ازبکستان سومین کشور از لحاظ منابع یورانیم در جهان است. تاجیکستان و قزاقستان منابع بزرگ انرژی برقی دارد و ترکمنستان اکنون ظرفیت تولید حدود نزدیک به 400,000 متر مکعب گاز و سالانه در مرکزهای منطقه دارد. از سوی دیگر هندوستان با توجه به رشد اقتصادی جمعیت و اهداف سلطه طلبانی منطقه‌ای است 4.5 کشور مصرف کننده انرژی در جهان خوانده می شود و علی‌رغم استفاده سلامی از منابع طبیعی کشورهای آسیا میانه و دنبال تقویت قدرت نظامی است ایش به اضافه ایجاد موازنه امنیتی با پاکستان و چین هم است. امروز حجم تجارت خارجی با کشور چین، روسیه و آسیا میانه به حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده می شود که از آن جمله 90 میلیارد با چین، 8 میلیارد با روسیه، 1 میلیارد با قزاقستان و حدود 1 میلیارد دیگر با ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان است. و آمار هم نشان می‌دهد که گسترش روابط اقتصادی و جذب انرژی به شمول سرمایه‌گذاری های هند روی منابع طبیعی با کشورهای آسیای میانه در سال آینده است. بحث دومی که در این مورد مطرح است در مورد اینکه امروز روابط تجارتی هند و ازبکستان در حال رنگ و بوی دیگر گرفتن است و اولین اقدام تازه برای اتصال و تعامل و همگرایی منطقه‌ای اقتصادی آغاز شده، بحث روابط هند و ازبکستان است. اینکه هند در چه جایگاه اقتصادی در منطقه برخوردار است یک بحثی بود که ما پرداختیم به او، ولی اینکه روابط هند و ازبکستان چگونه است می‌فهمیم که آغاز روابط هند و ازبکستان با افتتاح کنسولگری هند در سال 1987 در تاشکند رقم خورد. روابط میان دو کشور تا سال 2016 و حضور رئیس جمهور پیشین از اسلام کریموف در قدرت سیاسی ازبکستان در حد پایین آن قرار داشت. در طی این سالها در سال 1993 منموهن سینگ در سال 2006 و مودی در سالهای 2015 و 2016 به ازبکستان به عنوان نخست وزیران آن کشور سفرهای رسمی داشتند. اسلام کریموف در سالهای 1994 2000 و 2005 به هندوستان سفرهای داشتند، اما این سفرها تاثیر چندانی در توسعه روابط میان دو طرف نداشته. فصل تازه روابط میان هندوستان و ازبکستان با قدرت رسیدن رئیس جمهور تازه که فعلا در قدرت تکیه داده شوکت میرزیایوف پس که در سال 2016 به عنوان رئیس جمهور ازبکستان برگزیده میشه. این روابط ها در عرصه سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتر از گذشته تقویت یافته و امروز چشم‌انداز آینده روابط روایتگر قوام یافتن روابط به عنوان شرکای مهم منطقه ای در آسیای میانه است. در سفری که در سال 2018 رئیس جمهور ازبکستان به هند داشت، شالوده های روابط نوین میان دو طرف با امضای حدود 20 موافقتنامه در عرصه‌های مختلف پایه‌گذاری شد و قرار است تا سطح مبادلات اقتصادی میان دو کشور از مبلغ 328 میلیون دلار به 3 میلیارد دلار افزایش بیاورد. ازبکستان در سال 2017 میزبان حدود 10,000 تورست هندی بود. هند به دنبال سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی مخصوصاً فلزات و یورانیم ازبکستان است، چنانچه در زمان رئیس جمهور پیشین ازبکستان کریموف تاشکند تعهد به تهیه 2,000 تن متریک مواد یورانیم تا سال 2014 به نیو دهلی داده بود، اما اون تعهدات هنوز عملی نشده و امروز حدود 145 شرکت هندی در ازبکستان سرمایه گذاری کرده و عملا فعالیت دارند. از سوی دیگر ازبکستان پس از کریموف یا پس بعد از رئیس جمهور کریموف به رهبری میرزیایوف با سیاست های نوین سیاسی اقتصادی به شدت در تلاش گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه با هندوستان به هدف جلب سرمایه‌گذاری، توریست، افزایش حجم تجارت خارجی و توسعه روابط سیاسی امنیتی و مبارزه با تهدیدات مشترک در گفتمانها و استراتژی منطقه‌ای. در میان این بگومگوها بحث و جایگاه افغانستان همیشه در آجندا و تریبیون مقامات دو کشور مطرح بوده و پژواک منطقه‌ای و جهانی داشته است. حالا که افغانستان نقش ترانزیتی در این زمینه قرار است بازی بکنه، یک نقش خیلی مهم و ارزنده اقتصادی برمیگرده به جایگاه جیوپالیتیک و جیواکنومیک افغانستان. شما میفهمین که موقعیت افغانستان آشیه مهمتر از متن در روابط هندوستان و آسیای میانه است. افغانستان از نگاه جیوپالیتیک در استراتژیک ترین منطقه از جهان قرار
دارد. میخواستم آقای یعقوبی شما بپرسم که در همچو یک اقدام چقدر میتونه که مزایای خود برای افغانستان که شما گفتین که نقش ترانزیتی را داره و همچنان برای پاکستان داشته باشه؟
ببینید، من گفتم که موقعیت افغانستان آشیه مهمتر از متن در روابط هندوستان و آسیای میانه است. اهمیت و موقعیت جغرافیایی افغانستان در روابط این و آسیای میانه به مسابقه کم هزینه ترین، کوتاه ترین و سهل ترین مسیر ترانزیت، تجارت و اتصال کشورها به حساب می رود. هند در روابطش با کشورهای آسیای میانه علیرغم چالش های تذکر که یافته در باسی چالش عمده دیگر نیز مواجه است. اینکه اول اینکه هند دسترسی فیزیکی به آسیای میانه ندارد. دوم این که به ثباتی در افغانستان باعث میشه که تجارت هندوستان با آسیای میانه کم رنگ باشد. سوم این که دشمنی و رقابت پاکستان و چین همواره باعث شد که تجارت هندوستان با آسیای میانه کم رنگ باشد و در این میان افغانستان هم دردی خود دیده باشد. سوال شما را ما گرفتیم که مزایای افغانستان به او چیست. ما میخوام در اخیر گفته خود به او بپردازم. ببینید که اصلی ترین کلیدی زمینه سازی اهداف مفهوممند یافته در روابط هند با کشورهای آسیای میانه و برعکس آن در اختیار دست و پای ژئوپلیتیک افغانستان قرار داره. هند در روابطش با کشورهای آسیای میانه چهار مسیر اصلی ترانزیت جاده‌ای داره. مسیر اول وصل شدن هند از طریق چین به کشورهای آسیای میانه، دوم اتصال هند از مسیر کریدور ترانزیتی بندر گوادر پاکستان و از طریق افغانستان به آسیای میانه است.
بله.
مسیر سوم از راه ایران و روسیه است که در سال 2000 یک موافقتنامه هم به منظور ایجاد آن جاده زمینی میان سه کشور به امضا رسید. اما مسیر چهارم بندر چابهار ایران و از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. ببینید روایت هند از مسیرها چیست؟ که در خطی که پاکستان و چین است هندوستان نیست. دو مسیر اول با توجه به حضور پاکستان و چین و دشمنی استراتژیک میان آن کشورها عملی نیست. مسیر مستقیم ایران روسیه و هند با توجه به اساسیت های سیاست های بین المللی دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای که ذکر شد هنوز جنبه اعمالی پیدا نکرده. برای هندوستان و کشورهای آسیای میانه بهترین مسیری که بدون دشمنی رقابت و زینهای سنگین میتونه موثرتر و عملیتر واقع گرده مسیر افغانستان و بندر چابهار است. و سرمایه‌گذاری اخیر هند در بندر چابهار به شمول طرح اهداف خط آهن 610 کیلومتری از بندر چابهار تا چابهار ایران و لابه‌گری هندوستان برای عدم تحریم‌های آمریکا بر بندر از تلاش‌های آن کشور در جهت حفظ و تقویت این دهلیز ترانسپورتی است. کشورهای آسیای میانه به منظور انتقال انرژی و ترانزیت اموالشان به جنوب آسیا و شرق میانه به شمول هندوستان مسیر افغانستان را اولویت می‌دهند. به طور نمونه نزدیکترین مسیر خشکه برای ازبکستان به هندوستان عبور از افغانستان از طریق بندر چابهار است و علاقمندی ازبکستان برای سهمگیری در احداث خط آهن 610 کیلومتری در بندر چابهار و پروژه مشترک خط آهن مزار شریف هرات میان افغانستان و ازبکستان در جهت وصل‌سازی ازبکستان به جنوب آسیا و شرق میانه و هندوستان خوانده می‌شود. اصلی ترین دغدغه هند به شمول کشورهای آسیای میانه به منظور محقق شدن اتصال منطقه‌ای از مسیر افغانستان به ثباتی‌های امنیتی و سیاسی در افغانستان گفته می‌شد در گذشته. ولی افغانستان نیز به عنوان اهداف کلان داخلی و منطقه‌ای این کشورها گیر خورده و در حال حاضر هم گیر خورده. از یک دریچه دیگر اگر نگاه بکنیم جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ازبکستان و برعکس آن بیانگر شکلگیری یک الگوی موفق دوستی و مثلث منطقه‌ای افغانستان ازبکستان و هندوستان است. اما در فرجام این بحث ابهام میشه که کنکاش و بررسی روابط هندوستان با کشورهای آسیای میانه و شمول ازبکستان نشاندهنده گسترش روابط میان دو طرف و اهمیت یافتن جایگاه افغانستان در دولت آن کشور است. ولی نیاز جدی است که تا کارگزاران سیاست افغانستان نیز از فرصت‌های موجود در راستای تقویت منافع کلان جهانی منطقه‌ای و داخلی کشور استفاده بینن ماین. در غیر آن صورت فرصت‌ها برای همیشه در میدان سیاست به جهت تداوم ندارد. ممکن است فردا کارت بازی در میدان سیاست و اقتصاد به ضرر افغانستان و دیگر کشورها باشد. بس این که سوال شما به او اشاره داشت که چی مزایای متوجه افغانستان میشه، در این شکلی که مزایای تجارتی و ترانزیتی در بحث انتقالات و تجارت متوجه افغانستان میشه. افغانستان با انتقال معمولای تجارتی به ازبکستان صاحب چند میلیون دلار از ناحیه ترانزیت اموال تجارتی میشه که میتونه به اقتصاد کشور و به سکتور انتقال و ترانزیت کشور یک گام مهم ارزنده و بی‌بدیل در طول تاریخ اقتصاد منطقه باشد. و شما اگر شاهد باشین که راه پاکستان و افغانستان برای هند برای هدف رسیدن به ازبکستان راه دائمی بوده نمیتونه، چون همواره پاکستان و هندوستان در مخالفت‌های جدی و سیاسی اقتصادی به سر می‌برن، حالا که پاکستان حاضر شده و ازبکستان و پاکستان بوده و اخیراً سندی که میان ازبکستان و پاکستان امضا شده اند این صلاحیت را دریافته و امتیاز برش داده شده که از راه پاکستان به افغانستان و نهایتاً به ازبکستان ارسال بکنه. ولی وضعیت اقتصاد منطقه‌ای، وضعیت اقتصاد جهانی نشان میده که راه پاکستان و افغانستان برای رسیدن به ازبکستان به هندوستان راه دائمی نیست. این راه به اثر سیاست‌های اقتصادی که زیر تأثیر سیاست‌های حکومتداری کشور قرار می‌گیرد بر هم خواهد خورد. مهمترین گزینه‌ای که این در اختیار داره برای رسیدن به آسیای میانه بندر چابهار است. می‌بینید تسلیم دولت هند برای اختصاص بودجه چند میلیون دلاری در سال 2021 برای توسعه بندر چابهار نشان می‌دهد که این بندر از اهمیت بسیار زیادی برای این کشور برخوردار است. و هم میخواد از این بندر به عنوان گزینه ارتباطی اصلی و سودآور به آسیای میانه استفاده کنه. یکی از عوامل اشتیاق هند برای استفاده از چابهار تمایل این کشور به اتصال به آسیای میانه است. اگر هند و ازبکستان در نهایت در مورد استفاده بینه از چابهار به نتیجه برسه، افغانستان مسیر اصلی عبور کالا از هند چابهار و مقصد ازبکستان خواهد شد و از این میان پاکستان است خواهد شد.
خب آقای یعقوبی یک سوال اینجا من میخوام،
همیشه بر روی هندوستان باز نمیماند. وضعیت اقتصادی منطقه ای بیانگر این وضعیت است.
خب میخواستم اینو بپرسم آقای یعقوبی از شما که با توجه به خصومت هایی که بین هند و پاکستان وجود داره، شما فکر میکنین که همچون تجارت ها ادامه بیافه از رای پاکستان و همچنان این که چقدر پاکستان در آینده مانع همچون اقدامات خواهد شود؟
در این شکلی نیست که پاکستان اماره در بحث سیاست های اقتصادی خیلی فرصت طلبانه عمل کرده، فرصت های اقتصادی را با تحلیل و ارزیابی خیلی زیرکانه و با دیپلماسی خیلی هوشیارانه طراحی کرده. هر از گاهی پاکستان متوجه شود که روابط اقتصادی با افغانستان و آسیای میانه بیشتر از قابل توقع محکم گردیده، طبیعی است که به پاکستان قابل توقع نیست، چون و انتظار از این پاکستان نداره و قابل قبول براش نیست. اصلا هم تحمل نمیتونه رشد و پیشرفت اقتصادی اند و رسیدن از اوره و تعامل از اوره با کشورهای آسیای میانه. و او در اون فرصت پاکستان از هر گزینه برای متوقف ساختن تجارت هندوستان با افغانستان نهایتا با کشورهای آسیای میانه و ازبکستان کار خواهد گرفت. این تعامل که فعلا صورت گرفته که به هر صورتش یک گام نیک در راستای وصل منطقه‌ای از لحاظ اقتصادی پنداشته میشه، یک گام نیک پنداشته میشه، ولی متاسفانه بدبختانه که این اقدام پابرجا باقی نمیمانه. تنها سندی که میان مقامات ازبکستان و پاکستان امضا شده، زمینه را برای فراهم کرده که هندوستان بتونه معامله تجارتی خنده به ازبکستان انتقال بده. ولی صحبت های دیگه هم مطرح میشه که به صورت خصوصی طرح شده،
بله،
پای حکومت ها در میان نیست. یک از صحبت های این است، ولی در کل سرمایه گذارا، تجارا یا هر متشبثینی که تجارت میکنن، اموال تجارتی خود به اعضای کشورها ترانزیت میکنن، زیر تاثیر حکومت دارا هستند. به همین ترتیب هندوستان نسبت به پاکستان بندر چابهار را که یکی از بندرهای توسعه یافته ایران را ترجیحات میده و به او وقع قائل است، به او ارزش قابل ملاحظه قائل است در راستای دسترسی به آسیای میانه. شما میفهمید که از دیگه باید گفت که در سالهای اخیر به رقیب جدی برای چین در عرصه تولید و صادرات کالا با کشورهای مختلف بدل شدند. این تلاش میکنه که افغانستان را به مسیر اصلی ترانزیت کالای خود به 5 کشور دیگر مواد خشک تبدیل کنه. چرا بندر چابهار به این ارجحیت داره نسبت به راه پاکستان؟ ببینید، بندر چابهار نزدیکترین راه دسترسی 5 کشور مواد خشک آسیای میانه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان و ترکمنستان، برای افغانستان با آبهای آزاد بحری. افغانستان میتونه به اصلی ترین مسیر ترانزیت کالا به این کشورها بدل شه. یکی از مزیت هایی که این تجارت و اقتصاد میان هند و پاکستان متوجه افغانستان میکنه دقیقاً همین نکته است که بازم تکرار میکنم، افغانستان میتونه به اصلی ترین مسیر ترانزیت کالا به این کشورها بدل شود. به ویژه اینکه هندی ها تعهد کردن که یک خط آهن از زرنج مرکز ولایت نیمروز تا توغندی در مرز با ترکمنستان در ولایت ایرات ایجاد میکنند. ازبکستان نیز پیش از این اتصال ریلی به افغانستان را به عنوان وسیله برای ارتباط با خطوط ریلی ایران قلمداد کرده. همه این موارد نشان میده که جدیت تاشکند برای استفاده از چابهار از مسیر افغانستان مهمتر و ارجحیت‌تر از راه پاکستان.
با افغانستان در اینجا چه قسم میتونه استاد که از این اقدام یا از این وضعیت استفاده خوب به نفع افغانستان داشته باشن و خصوصا در حال حاضر در شرایط کنونی که طالبان در افغانستان هستن؟
می‌بینیم در این شکل نیست، یک با توجه به این وضعیت یک فرصت خوبه به افغانستان دست میده. در این شکل نیست که افغانستان اگر بتونه با استفاده از سیاست‌های درست منطقه‌ای در راستای تجارت، ترانزیت و انتقالات نقش قابل ملاحظه و نقش ارزنده و مهم بازی بکنه، در این شکل نیست که فرصت‌های خوبه به دست افغانستان میده. همین که پیشتر ما اشاره داشتیم که افغانستان به یک مسیر اصلی ترانزیتی میان ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه به هندوستان یا آسیای جنوبی وصل میشه و یک مسیر اصلی ترانزیتی واقع میگیری، یکی از مزیت های مهم است، یک فرصت خوب است به افغانستان باید از این استفاده بیشتر بکنند. ببینید، ما اشاره داشتم در ادامه صحبت ها که ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه مانند قزاقستان همچنان علاقمند هستند نسبت به افغانستان، نسبت به ترانزیتی که برای افغانستان صورت بگیره، نسبت به روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان داشته باشند. و سوی هم ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه بیشتر علاقمند به کارگیری از بندر چابهار از روی افغانستان هستند. در کل یک نکته اینجا خیلی واضح است که تعهد، همگرایی و تعامل منطقه‌ای پاکستان با کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی نقش بسیار ضعیف است. اگر افغانستان بتونه نقش خوب بازی بکنه در این قسمت، نقش بازیگر پاکستان را به مراتب ضعیف‌تر میکنه و افغانستان میتونه با استفاده از بندر چابهار مسیر اصلی ترانزیت از پاکستان تغییر بده و خودش به عنوان بازیگر اصلی منطقه در راستای اقتصاد در کشورهای منطقه در بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مطرح بکنه. ببینید با وصف موقعیت ژئواستراتژیک آسیای مرکزی داره، این منطقه همچنان حیات خلوت روسیه محسوب میشه. مسکو به طور سنتی نقش غالب در روابط با آسیای میانه را حفظ کرده، چین به طور پیوسته رد پای خود را تقویت کرده، هند روابط ژئوپلیتیکی و اقتصاد خود را با منطقه دنبال کرده. علاوه بر این که چابهار میتونه دروازه برای ورود به آسیای میانه از طریق افغانستان و ایران باشه، یک اولویت دیگر نیز وجود داره، این که این میتونه از عبور کالاها به این کشورها از مسیر پاکستان جلوگیری بکنه. ببینید نکته بسیار مهم است که هند با هر گزینه ممکن تلاش میکنه که با پاکستان در راستای تجارت و اقتصاد متوسل نشه. اصلا کوچکترین علاقمندی و کوچکترین حس تعامل و همدرایی در میان سرمایه گذاران ایرانی دیده نمیشه که از راه پاکستان به ازبکستان بره. این که حالا یک اقدام تازه در این راستا برداشته شده، برمیگرده به موقف تجارتی و اقتصادی ازبکستان. مقامات ازبکستان یا تاجرها و سرمایه گذاران ازبکستان هند را واداشته که از راه پاکستان به افغانستان نهایتا به ازبکستان وصل شه، ولی اگر سرمایه گذاران و تجاران ایرانی بخواهند کالای خود را با آسیای میانه انتقال بدن، به هر صورت ممکن تلاش میکنن که از راه پاکستان جلوگیری به عمل بیارن، از بنادر دیگر مثل بندر چابهار استفاده میکنن. ببینید هند از دیر باز دارای ارتباطات تاریخی با آسیای میانه است، اما روابط آن با منطقه به دلایل شارکایی شده در این وقتا. مهمترین عامل آن تقسیم شراکاری و ایجاد کشور به نام پاکستان بود که مانع دسترسی هند به منطقه شد. یعنی این مسئله را فراموش نمیکنه. از زمان رویکار آمدن نرندرا مودی این تلاش تازه برای برقراری ارتباط در منطقه انجام داده و آسیای میانه را بخشی از استراتژی خود تعریف کرده. این استراتژی بدون استثار فیزیکی این بکشور آسیای مرکزی غیر ممکن است و مانع عمده در ایجاد روابط تجارتی اقتصادی میان این دو منطقه بوده. ببینید مودی در سال 2015 اولین رهبر این بود که به 5 جمهوری آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان سفر کرد. در میان جمهوری‌های آسیای میانه، ازبکستان به عنوان یکی از بازیگران فعال در تعامل دائم ظاهر شد. دو کشور در جنوری 2019 توافقنامه امضا کردند که بر اساس آن ازبکستان توافق کرد که یورانیم برای هند فراهم کند. پروژه‌های ارتباطی منطقه‌ای و زیرساخت‌ها نیز از مهمترین موارد در دستور کار ازبکستان است. برای هند هر توافقنامه‌ای که در حوزه چابهار صورت بگیرد یک حرکت ژئوپلیتیک و ژئواکنامیک است. یکی از اهداف مهم هند مقابله با نفوذ روبروش چین است. در پرده این که میخواه با اقتصاد پاکستان تعامل نداشته باشه و ضربه سنگین برش وارد بکنه. همچنان این در مقایسه با چین دارای مشکلات ظرفیتی هم است، اما دیرینو در حال برنامه‌ریزی برای تحلیل وجوه از پروژه های موجود جهت گسترش دسترسی و پیوندهای خود است تا جمهوری‌های آسیای میانه جایگزینی برای برنامه‌های چین داشته باشد.
بله.
در این میان افغانستان نباید تنها به دریافت حق ترانزیت و واردات ارزان‌تر اجناس از این مسیر اکتفا کنه. اینجاست که افغانستان نقش شرمنده میشه. نقش افغانستان باید خیلی خوب بازی شود در اینجا. به هر صورت ترانزیت کالا از مسیر افغانستان به ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه یک فرصت استثنایی یا اکسپشنال اپورتونیتی برای افغانستان است. ممکن است ازبکستان و هند در سال 2021 در مورد استفاده از چابهار به توافق رسیده باشند، ولی او توافق هنوز هم به معرض اجرای شرطی هنوز نرسیده. خلاهایی در توافق دیده شده. بعضی تامین امنیتی برای همه کشور آسیای میانه اهمیت دارد. این ازبکستان کشور آسیای میانه و در این میان افغانستان نمیخواهد که تاجران و بازرگانانشان از ناامنی‌های موجود در افغانستان آسیب ببینند. دولت افغانستان باید از کارهای مناسب را برای عبور از این چالش‌ها روی دست بگیرد. هزینه برای مال ترانزیتی باید تنها از سوی نهاد دولت اخذ شود، در حالی که افغانستان در حاکمیت حکومت بسر میگیره که هنوز به رسمیت شناخته نشده. گمرک‌ها باید غیر قانونی جلوش گرفته شود. گمرک‌های غیر قانونی میتونن منجر به افزایش هزینه برای بازرگانان کشورهای آسیای میانه باشه که یک ضربه اقتصادی به هند و ازبکستان میباشد که میتونن نقش اقتصادی را در راستای نقش ترانزیتی افغانستان ضعیف بکنه و افغانستان را در این مورد ناکارآمد نشان بده که نتونستن مدیریت درست اقتصادی را در بخش ترانزیت اموال تجارتی این با آسیای میانه بازی بکنه. نقش افغانستان در این مورد باید به صورت بسیار جدی حفظ شود و از این حراست صورت بگیره. روند توافق میان این دو پنج کشور آسیای مرکزی در گذشته بسیار کل بود. سوال مرا دارین؟
میشنم. میخواستم از شما این را بپرسم آقای یعقوبی که چه قسم به نظرتان یک تجار هندی در حالی که طالبا در افغانستان یعنی در قدرت هستن اونو جرات میکنن که بیاین همچو یک اقدام پیش بگیرن، چقدر میدانه که این اقدام یک تجار هندی تجارای افغان تشویق به سرمایه گذاری در داخل افغانستان کنه در حالی که اونا پول هم دارن و سرمایه‌ای که دارن میخوان که خارج از افغانستان انتقال بدن؟
ببینید سوال شما بیشتر بستگی داره به وضعیت سیاسی افغانستان که تجار چطور مطمئن شود که بتونه با استفاده از راه افغانستان مال خود را به سرمایه روان بکنه و یا سایر سرمایه‌گذارا و تجارا را تشویق بکنه که در افغانستان به سرمایه‌گذاری دست بزنه. در این میان میان افغانستان و انگلستان کشوری به نام پاکستان است. پاکستان از هر فرصت استفاده میکنه و جدل تعاملات بیشتر منطقه‌ای را میگیره. ببینید افغانستان هنوز در فضای عدم رسمی‌شناسی به سر می‌برد. وضعیت اقتصادی افغانستان با رنج است. هر روز ما برای بسیط بحران در حال حرکت هستیم. بازداشت هر روز بسیط وضعیت فاجعه‌بار افغانستان نزدیک شده میره و تجار هندی با درک وضعیت اقتصادی در منطقه و با درک خصومت‌های اقتصادی پاکستان نسبتاً کمتر تشویق میشه بتونه با افغانستان تجارت بکنه، ولی اینکه بتونه با استفاده از راه افغانستان تنها از گزینه ترانزیتی افغانستان استفاده بکنه با سیمیانه خیلی یک نکته بارز و مهم است و ما را نیاز به این بود که میان افغانستان و هندوستان در زمینه ترانزیت و تجارت توافقنامه‌ای بسیار جامع کامل و واحد و منطقی صورت میگیره تا همه حقوق و امتیازاتی که تجار و سرمایه‌گذار هندوستان از کشور افغانستان برخوردار میشه همه حقوق و امتیازات را با تجار افغانستان در هندوستان نیز برخوردار باشه، ولی متاسفانه پاکستان در همیشه
طالبا آقای یعقوبی میتونن کارهای را روی دست بگیرن تا بیشتر اعتماد سرمایه گذاران یا تجاران افغان در داخل افغانستان به دست بیارن.
ببینید این نیاز به این داره که یک حکومتی با در افغانستان داشته باشه. درست است هنوز حکومت افغانستان توسط هندوستان در رسمیت شناخته نشده، هنوز حکومت افغانستان توسط پاکستان در رسمیت شناخته نشده. تمام معاملات یا مناسبات کلان اقتصادی در گرو معاملات سیاسی است. ما نمیتونیم بگیم که طالبا بتونن زمینه یزی فراهم بکنن که تجار و سرمایه‌گذار کشورهای خارجی تشویق شود یا در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن یا از افغانستان به سایر کشورها اموال خود انتقال بدن، تنها مزیت ترانزیتی متوجه افغانستان شد. تا زمانی که بحث به رسمیت شناسی افغانستان کنار نرود، تا زمانی که مشکل یا تکلیف سیاسی افغانستان با سایر کشورها منطقه جهان و سایر قدرت مالی حل نگردد، ما امید از این نداشته باشیم که طالبا بتونن در زمینه فراهم‌آوری فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی کار مهم از این دست بکنن.
و چی میگن در این مورد آقای یعقوبی که چقدر خود سرمایه دار با دیدن یا با امی عمل کرده تجاری هندی جرات به خود بتن تا یک اقدام را کنن بر بهبودی، یعنی برای یک سرمایه گذاری چی کوچک باشه چی بزرگ؟
ندفتون از سرمایه گذارهای داخل افغانستان؟
بله.
ببینید با توجه به وضعیت اقتصادی فعلا سرمایه گذار و تجار افغانستان در دست خالی و سر میبره. دست تجار افغانستان خالی، نه فرصت اقتصادی برش فراهم شده، نه پروژه اقتصادی در افغانستان وجود داره، نه قدرت خرید مردم بالاست، نه کارخانه های تولیدی فعالیت در افغانستان. در کل همون چرخش اقتصادی که سرمایه‌گذار در محور از او قرار داره، توسط سرمایه‌گذار اون چرخش برکت میآید، اون چرخش کاملا استاد شده. درست است که روحیه سرمایه‌گذاری و روحیه تجارت را باید از تجاران با هندوستانی نسبتا برداشت مثبت میکنه تا جرای افغانستان در زمین گام های عملی را برای نجات وضعیت اقتصادی افغانستان بردارن، ولی با توجه به این وضعیتی که تجار و سرمایه‌گذار افغانستان در وضعیت عدم مسئولیت سیاسی عدم مسئولیت اقتصادی به سر میبره، حتی همیت فیزیکی سرمایه‌گذار در کشور تامین نمیشه، بحثی فرار سرمایه یک بحث بسیار کلان است که نفت میکنه به این بحث نمیگنجه. اکثر سرمایه‌گذاران با استفاده از فرصتهایی که داشتن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن که ناشی از عدم اعتماد و عدم اطمینان به حکومت جاری افغانستان بود. با توجه به این وضعیتی که سرمایه‌گذار در فضای عدم اعتماد و عدم اطمینان نسبت به وضعیت اقتصادی و تجارتی در کشور به سر ببره، چطور ممکن است میتونه با خطر کلان اقتصادی کلانی را بپذیره و هم تجارت به سرمایه‌گذاری در افغانستان در منطقه؟ تا زمانی که وضعیت اقتصادی و سیاسی در کشور با هم هماهنگ متوازن رنگ و روی خوب نگیره، وضعیت به سوی بهبودی روان نشه، تجار و سرمایه‌گذار افغانستان یه ریسک کلان گرفته نمیتونه. درست است محدود سرمایه‌گذاران رو داریم که جرأت میکنن به وارد بازار اقتصادی افغانستان شدن، ولی توان اقتصادی اونا به مراتب بالاتر است.
تشکر آقای یعقوبی.
تجار و سرمایه‌گذار به حدی نیست که بکنن.
بله آقای یعقوبی جهان، سپاس از اینکه در برنامه ما اشتراک کردین و روی موضوع برای شنونده ها معلومات بیشتر دادین. جهان سپاس، شب روز شما بخیر و همچنان شنونده های محترم شما تشکر که شنونده برنامه ما بودین تا این لحظه. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. صدای